سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 10 شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد می گوید که سطح تولید تریاک در افغانستان در سال 2024 نسبت به 2023 30% افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره که امروز منتشر شد، اما این رقم 93% کمتر از سطح تولید تریاک در 2022 است، سالی که به گفته این سازمان تطبیق ممنوعیت مواد مخدر از سوی حکومت طالبان آغاز شد. به گفته ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان در سال 2024 به 433 تن رسیده است. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گفته مهاجران افغان پس از 31 دسامبر امسال برای اقامت در شهر اسلام آباد با سند اقامت قانونی موسوم به NOC نیاز دارند که باید از سوی دفتر معاونت کمیشنری اسلام آباد فراهم شود. نقوی این را امروز در یک نشست خبری ابراز کرد، بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. و افزود که معترضان پراکنده شدند و اسلام آباد پاکسازی شد. پلیس پاکستان گفته که در میان نزدیک به 1000 معترض که در 3 روز گذشته در اسلام آباد بازداشت شدند، 19 مهاجر افغان هم شامل هستند، بیشتر تا لحظات دیگر. تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان و گسترش همکاری ها میان دو کشور از موضوعات مورد بحث میان ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، و عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل گفته شده. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشت که مجاهد امروز در دفتر کارش با نظامانی دیدار و گفتگو کرد. به نقل از مجاهد آمده که روابط پایدار میان افغانستان و پاکستان و مشترکات زیاد کشور سبب شده که طالبان آماده همکاری همه جانبه با پاکستان باشند. در ادامه گفته شده که نظامانی نیز بر تقویت روابط میان دو طرف تاکید کرده است. گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک گفته که از نقض دوامدار و سیستماتیک حقوق بشر و محدودیت‌های فزاینده که طالبان بر مردم افغانستان به ویژه دختران و زنان وضع کرده‌اند نگران است. وزیران خارجه کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا در پایان نشست روز گذشته‌شان در اعلامیه مشترک اقدامات طالبان را در تضاد با تعهدات بین المللی خواندند و تاکید کردند که افغانستان به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی باید به این تعهدات پایبند باشد. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 سلسله از محدودیت های سخت گیرانه را بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان پس از تقریبا 14 ماه درگیری امروز به اجرا درآمد. ایالات متحده گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده. اما نه حزب سیاسی اش را، حزب الله در حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های هم در اختیار دارد. بعد از آغاز آتش بس حوالی ساعت 4 صبح به وقت محل، اردوی اسرائیل به غیر نظامیان هشدار داد که هنوز به خانه هایشان در جنوب لبنان برنگردند و به مواضع اسرائیل نزدیک نشوند. همچنان اردوی لبنان از بیجاد شده های داخلی خواست که تا زمانی که اردوی این کشور به جای اردوی اسرائیل در ساحه مستقر نشوند، به خانه هایشان بر نگردند. و شورای بین المللی کرکت ICC امروز تازه ترین ردبندی بهترین تیمها و بازیکنان کرکت جهان را اعلام کرد که راشد خان با 1+ صعود و داشتن 687 امتیاز یک بار دیگر به صدر بهترین توپندازان جهان بازگشت. راشد خان در این ردبندی در بخش کرکت یک روزه بین المللی یا پینجا آوره توانست که 1+ صعود داشته باشد، بالاتر از شاهین افریدی پاکستانی قرار گیرد. 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بازداشت نزدیک به 1000 معترض در 3 روز گذشته در اسلام آباد، 19 مهاجر افغان هم شامل بازداشت شدگانند.
احتمال بسیار زیاد داره که قوانین بسیار سخت گیرانه بالای مهاجرین افغانستان در پاکستان تحمیل شوه که او عدم تمدید اقامت از این هستند که اکثریت اقامت های کوتاه مدت نداشته باشند تا حالا.
زنان در افغانستان با خشونت، بی‌عدالتی و رفتارهای تبعیض آمیز روبرو اند. سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته زنان چی میگویند؟
امروز حالتی که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده، او را باید با چشم و گوش باز ببینن و بشنوند.
و در برنامه ورزش، فرهاد صافی از پیروزی بزرگش به ما قصه کرده.
خوشبختانه توانستم در وزن منفی 80 کیلوگرم عایز هفتمین مدال طلای مسابقات چمپیونان افغانستان هفتمین طلا را رقم بزنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. پلیس پاکستان از بازداشت نزدیک به 20 مهاجر افغان در پیوند به تظاهرات اخیر حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در اسلام آباد خبر داده است. با گفته پلیس نزدیک به 1000 نفر طی 3 روز گذشته بازداشت شدند. بیایید بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنویم.
سید علی نصیر رضوی، فرمانده پلیس اسلام آباد، امروز در یک نشست خبری گفت که 19 مهاجر افغان هم در جمع نزدیک به 1000 معترض قرار دارند که طی 3 روز گذشته از سوی آنها در اسلام آباد بازداشت شدند. اما رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی شمار افغانهای بازداشت شده را 56 نفر گزارش داده. معترضان که به حمایت از عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از شهرهای مختلف به ویژه از ایالت خیبر پشتونخوا این کشور به سوی اسلام آباد حرکت کرده بودند، روز گذشته با شکستاندن حلقه امنیتی داخل این شهر شده و با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند. همچنان محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، امروز در یک نشست خبری گفت که مهاجران افغان پس از 31 دسامبر امسال برای اقامت در شهر اسلام آباد به سند اقامت قانونی یا NOC نیاز دارند که باید از سوی دفتر معاونت کمیشنری این شهر فراهم شود. خبر دستگیری مهاجرین افغان در پیوند به اعتراضات و محدودیت جدید که از سوی وزیر داخلی این کشور اعلام شد، برخی از افغانهای دیگر را که در پاکستان زندگی میکنند نگران کرده. عبدالله یک تن از این مهاجرین افغان میگوید:
در پاکستان در قسمت بارکه یا بی عبده یا فیصل تاون پلیس های پاکستانی بر خانه های افغانی یورش بردن تا گفتن تا یکی امی ارتال یا اعتراضات ما ختم نشود شما حق ندارین که مثلا پارتی بگیرین یا مراسم عروسی و فاتحه هر چیزی که دارین بگیرین. به او اساس وقتی که افغان ها که در اشتراک میکنن یک پیامد منفی داره که کسایی که مثلا ویزه ندارن یا ویزه دارن ویزهشون چی هستن اکسپایر است یا مثلا ثبت یونیتیار هستن، به این آدم ها با بودوباششان در محلات که زندگی میکنن مشکل زا میشن.
پیش از راه اندازی اعتراضات از سوی حامیان عمران خان در اسلام آباد، کمیشنری سازمان ملل متحد برای پناهندگان یا UNHCR از مهاجرین افغان در پاکستان خواسته بود که در فعالیت‌های سیاسی آن کشور شرکت نکنند و به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند. مقام‌های پاکستانی از جمله محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، همچنان از پایان تظاهرات حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان خبر داده. نقوی گفته که با راه اندازی عملیات گسترده علی معترضان شهر اسلام آباد را پاکسازی کردند و این تظاهرات خاتمه یافت. او گفت که تمامی مراکز آموزشی صدر اعظم روز بازند و زندگی به حالت عادی در اسلام آباد برگشته. حزب تحریک انصاف پاکستان هم با تایید این خبر در اکس یا تویتر سابق گفت که تظاهرات پایان یافته. به گفته نزب در درگیری روز گذشته 6 تن از جمله 4 نیروی امنیتی و 2 معترض کشته شدند. معترضان خواهان رهایی فوری عمران خان از زندان پاکستان شده بودند. خان در رابطه به 150 قضیه متهم شده و از 1 سال به این سو در زندان است.
فرشته نگاه گزارش میداد. در همین مورد گفتگو کردم با فاطمه نعیمی سخنگوی شورای مهاجران افغان در اسلام آباد و پرسیدم که سخنان وزیر داخلی پاکستان در مورد مهاجران افغان چقدر نگران کننده است؟
در رابطه با موضوع وضعیتی که پیش آمده واقعا خوشایند نیست و خیلی ها میتونه که تأثیر منفی بالای زندگی مهاجرین در پاکستان و مهاجرینی که از داخل افغانستان تصمیم دارن به کشور همسایشان پاکستان مهاجرت بکنن بسیار زیاد مشکل زا و ناخوشایند است. دقیقا یعنی اگر این خبر این وضعیت را وزیر داخلی پاکستان کاملا بخواین پیگیر شوند، شاید ما و شما شاهد خروج یا همو خروج اخراج اجباری مهاجرین به سطح صدها و هزارها و هزارها باشیم که حتی هیچ گونه مشکلی برای امنیت پاکستان نداشته و نخواهد داشتن و مهاجرین هستند که به نحوی از افغانستان هجرت کردن و فعلا در پاکستان زندگی میکنن و اینا اکثریتشون کسایی هستن که دارای کیسهایی میباشن برای خروج از پاکستان به کشور دیگه و اقامت گزین شدن به او کشورها. اما متاسفانه که با همچی حالتی اینا کاملا یک وضعیت دیگه رو به خود میگیره. احتمال بسیار زیاد داره که قوانین بسیار سختگیرانه بالای مهاجرین افغانستان در پاکستان تحمیل شوه که او عدم تمدید اقامت از اینا هستن که اکثریت اقامت های کوتاه مدت میداشته باشن. تا حالا به یک شکل از اشکال نه بسیار زیاد خوش آیند اما به شکل
بله. خانم نعیمی با معذرت، خب پیش از این اعلام امروز محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان پیشتر گفت که در چند روز آینده تصمیم مهم در مورد سرنوشت مهاجران افغان اعلام خواهد شد. البته این را پس از آن گفت که به گفته شماری از مهاجران افغان در تظاهرات اخیر در پاکستان اشتراک کردند. این سخنان نقوی به نظر شما به چه معناست و آیا خلاصه میشه در اسلام آباد یا نه مهاجران افغان در دیگر بخشای پاکستان هم متاثر خواهند شد؟
تا جایی که ما اطلاع دارم اصلا موضوع مهاجرین در اسلام آباد کمی بهتر هست نسبت در دیگه ایالت های پاکستان، به خاطر از اینکه اسلام آباد همطور که ما شما در جریان هستیم پایتخت کشور پاکستان هست و در اینجا اکثریت مهاجرین شکل زندگیشون قانونمندتر هست و زندگی های نرمال را از لحاظ اسناد اینا سپری میکنن، یعنی زیاد نیستن، تعدادشون هستن اما نه به او حدی که به دیگه ایالت های پاکستان مربوط میشه. بنابراین یه دو صورت سرتاسری خواد بود و خیلی هم خطرناک خواد باشه و یه باعث خواد شد که یعنی تصمیماتی که اگر واقعا به او شکلی که اینا گفتن بگیرن واقعا خطرناک است برای مهاجرینی که اینا میخواین یک دو سباهی را در اینجا سپری کنن. و
خانم نعیمی
بله.
با معذرت کوتاه، استدلال مقامات پاکستان این است که خب شماری از مهاجران افغان در تظاهرات اخیر اشتراک کردند. چرا؟ چقدر دقیق هستین؟
ببینید ما باز هم بنا به نمو نشست و برخاستهایی داریم با مردمانی که هستیم در اینجا. هیچ وقت مهاجرینی که هدف به حساب یک پناه گزین را داره، یک مهاجرت واقعی دارن در اینجا روی مجبوریت ها، اینا اقدام به همچی کاری نمی کنن. اولا که من دقیقا رد می کنم اگر در صورتی که امکان داشته باشه که همچی مورد وجود داره و این موارد مربوط میشه به همی کسانی که در بودباش در بین دو مرز پاکستان و افغانستان حضور دارن و زندگی میکنن و اینا اصلا اسناد چی دارن؟ دو تابعیت دارن که متاسفانه در افغانستان افغانستانی هستن، در پاکستان پاکستانی هستن و اینجا هستن که در قبال پاکستان هم احساس مسئولیت میکنن و این مشکل برای دیگه مهاجرین به وجود میاره.
فاطمه نعیمی سخنگوی شورای مهاجران افغان در اسلام آباد با ما صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته که زنان در این کشور با خشونت، بی‌عدالتی و رفتارهای تبعیض‌آمیز روبرو‌اند. این سفارت روز گذشته در شبکه یکس تویتر سابق با زنان افغان ابراز همدردی کرده و گفته که هر زن حق دارد بدون ترس زندگی کند. همکارم گزارش می‌دهد.
با ادامه نگرانی ها از وضعیت زنان افغان، سفارت امریکا برای افغانستان گفته که زنان در این کشور با خشونت، بی‌عدالتی و برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجهند. این سفارت روز سه‌شنبه 26 نوامبر به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با بیان یک مطلب با زنان افغان ابراز همدردی کرده، گفته که هر زن حق دارد بدون ترس و هراس زندگی کند. در این مطلب از جامعه جهانی خواسته شده که تلاش‌های خود را به منظور تقویت حقوق زنان و آینده بهتر آنها ادامه دهد. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که حکومت طالبان با گذشت هر روز بالای زنان محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد. سجیه بهگام، یکی از فعالان حقوق زن، به رادیو آزادی گفت:
امروز حالتی که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده، او را باید با چشم و گوش باز ببینن و بشنون، به خاطر که امروز وضعیتی را که زنا دارن، به خصوص بعد از امو توشیه قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر دیده میشه که روز بر روز وضعیت بدتر شده میره. باید یک اقدام جدی در رابطه به مسائل افغانستان میکنن تا مردم افغانستان از این وضعیت بیرون شده.
در این حال یکی از باشندگان ولایت خوست به شرط نگرفتن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
به دست حالت که یوازی به افغان خز و سترگ نریوال طولن
در حال حاضر چشم امید زنان افغان به جامعه جهانی است که در این شرایط سخت دست زنان را بگیرد، اما جامعه جهانی فشار را که باید بالای طالبان وارد میکرد نکرد و در این شرایط دشوار زنان افغان را تنها گذاشتند.
این در حال است که سازمان ملل متحد به منظور گرامی داشت از روز محو خشونت علیه زنان، کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان را نیز آغاز کرده است. در همین حال 20 رهبر زن از پارلمان‌های مختلف جهان در یک مقاله مشترک در بخش حمایت از حق آموزش دختران و زنان افغان بر تعهد خود تأکید کردند. در این مقاله که روز سه‌شنبه توسط روزنامه لوموند منتشر شد، در بخشی از آن آمده است: افغانستان در حال حاضر تنها کشوری است که تحصیل دختران و زنان بالای 12 سال را ممنوع کرده است. دختران باید از حق جهانی و اساسی آموزش محروم نشوند. علاوه بر این، 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان شدند. در این نامه نوشته شده که زنان افغانستان تحت حاکمیت و گفته آنها رژیم ظالم از تمامی حقوق خود محروم هستند. پس از آن که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر دختران و زنان از جمله تحصیل و کار آنان وضع کردند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان افغان را بر اساس قوانین اسلامی تامین کرده است، اما نهادهای مختلف حقوق زنان، کشورها، علمای دین و سازمان ملل متحد این اقدامات طالبان را در تضاد با اسلام خواندند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان مستقیما با فعالیت در اتاق خبر رسانه ها در افغانستان از هر گونه محتوای انتقادی جلوگیری می کنند. این سازمان روز گذشته در یک گزارش گفت که طالبان خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده و گزارش رسانه ها را به شدت محدود ما در گزارش در این مورد نظر مسئولان برخی از رسانه ها و خبرنگاران را هم گنجانده ایم.
با ادامه نگرانی های نهادهای بین المللی از وضعیت رسانه ها و کار خبرنگاران در افغانستان، دیدبان حقوق بشر از مداخله حکومت طالبان در کار رسانه ها و مشکلات خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده است. این سازمان به روز سه‌شنبه 26 نوامبر با اشاره به گزارش اخیر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان اعلامیه ای را نشر کرده و در آن گفته که طالبان مستقیما در های خبر رسانه ها در افغانستان کار میکنند تا از هر نوع محتوای انتقادی جلوگیری کنند. در گزارش این سازمان همچنان آمده که آنها یعنی طالبان خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده و گزارش های رسانه ها را به شدت محدود کردند. با گفته دیدبان حقوق بشر، از زمانی که طالبان در اگست سال 2021 قدرت را به دست گرفتند تا حد زیاد چشم انداز رسانه های افغانستان را تخریب کردند و چنان فضای ترس ایجاد کردند که خبرنگاران افغان نمی توانند واقعا تحقیق کنند یا گزارش بدهند. در ادامه آمده که علاوه بر این، رسانه های افغانستان موظفند قبل از انتشار گزارش از مقامات درخواست تایید کنند، ورنه در معرض سایر اشکال سانسور قرار می گیرند. یک بانوی خبرنگار در ولایت بلخ که میگوید تا چند ماه قبل در یکی از رسانه های خصوصی مسئول بخش خبر و صفحات مجازی بود و نخواست از او در گزارش نام برده شود، در مورد برخورد و دخالت مسئولین اداره های امر به معروف و نهی از منکر و اطلاعات و فرهنگ این ولایت در کار رسانه ها به رادیو آزادی گفت:
ما یک برنامه ایم داشتم که راجع به عنوان نشر میشد. مقامات حکومت امارت اسلامی خیلی دخالت های زیادی داشتن، در کنار قسم که برنامه ما را دخالت داشتن برای گزارشات که کار میکردیم، من به هم دخالت های بود بسیار زیاد. مثلا یک گزارش کار میکردم، بازم میگیم راجع به بانوان میبود، ایره اصلا اجازه نشر نمیدادن. بنابر مشکلات اقتصادی و تخنیکی مجبور که رسانه ما بسته شد.
یکی از خبرنگاران دیگر در کابل به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش با تایید این مشکلات به رادیو آزادی گفت نهادهای بین المللی برای حل مشکلات خبرنگاران در افغانستان عملا اقدام کنند.
پس از دوباره مخابره رسیم به طالبان، سانسور رسانه هایی که از موردی بود که طالبان دست گرفت به دلیل از اینکه خبر و گزارش هایی که نشر میشه از رسانه ها باید به مد طالبان باشد، گرفتاری شکنجه آزار و اذیت یکی از مواردی است که در این گزارش دست شده و این بسیار نمونه کوچک از فرمانسازی زیر شکنجه قرار گرفتن آزار و اذیت به سانسور رسانه هاست.
تلاش کردیم نظر خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را در پیوند به نشر گزارش دیدبان حقوق بشر بگیریم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این وضع محدودیت بر رسانه ها و بازداشت و شکنجه خبرنگاران را رد کرده، گفته که از کار رسانه ها مطابق با منافع ملی و شریعت اسلامی حمایت می کند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بروز سه شنبه گزارش را در پیوند به مشکلات رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان منتشر کردند. گزارشی که دیدبان حقوق بشر یافته های آن را ویرانگر توصیف کرده است. در این گزارش مشترک آمده که خبرنگاران و رسانه ها از جمله با سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبروند، که تجدید محدودیت ها، تهدید و فشارها از سوی طالبان باعث خودسانسوری خبرنگاران و رسانه ها شده و روی آزادی بیان در افغانستان تاثیر منفی بر جا گذاشته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش خود گفته که از 15 اگست سال 2021 میلادی تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران به شمول 256 مورد دستگیری های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد فشار و تهدید را مستند ساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا دو سازمان جهانی گفتند که سیلاب‌های شدید چندین ولسوالی در شمال افغانستان را تحت تأثیر قرار داده. این سازمان‌ها روز گذشته با نشر گزارش گفتند که پیامد این سیلاب‌ها مردم را در مناطق سیلاب زده با خطر ابتلا به برخی بیماری ها روبرو کرده. همکارم خالده تحسین گزارش می داد.
سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت می گویند که بارندگی های شدید اخیر و سیلاب های ناگهانی متعاقب آن چندین ولسوالی در ولایت های کندز، بغلان و بلخ را تحت تاثیر قرار داده است. کلاستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی به شمول سازمان جهانی صحت است، در گزارش تازه‌اش به روز سه‌شنبه گفته که در نتیجه این سیلاب‌های ناگهانی دو کودک کشته و حدود 460 خانه به شمول مکتب‌ها و مساجد ویران شدند. در این گزارش هشدار داده شده که انتظار می‌رود اسهال آبکی عاد به عنوان یک پیامد رایج پس از سیلاب در میان جوامع آسیب دیده به دلیل کمبود آب آشامیدنی سالم افزایش یابد. در ادامه آمده خانواده‌هایی که خانه‌هایشان آسیب جزئی یا کلی دیده گفتند که تا زمانی که کمک‌های لازم را دریافت نکنند یا بتوانند خانه‌های خود را به تنهایی بازسازی کنند در آنجا خواهند ماند. در این حال شماره از خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان می گویند با مشکلات فراوان روبروند. رحمان الدین باشنده مرکز شهر کندوز و رادیو آزادی گفت که سیلاب ناگهانی به سراغشان آمد و از سبودشان را با خود برد.
طرف شب آغاز شد، صبح که بسیار وقت بود، بارش ها بسیار تیز بود. فضل احسان خدا سالات جانی بر ما نرسیده، آسیب خود به همه مردم، به مواشی، به زمین، به خانه، به مال آل مردم، به پرش ظرف مردم آسیب زیاد رسیده. شخصا به خود ما زنده هیچ چیز بر ما نمانده، به همه کمک نیاز داریم، هیچ چیزی نداریم. ما میول بر خوردن به خدا قسم که ما به خوردن خود چیزی نداریم. کسی گزارشگر باشه بیای که ما در چی وضعیت هستیم. زنده خانه های مردم، زمین مردم پینن زیر سیلاب است.
همچنان مطیع الله باشنده ولایت بغلان برای رادیو آزادی میگوید که مردم شدیداً به کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.
چون اکثر مردم از نگاه آب آشامیدنی، خوراک‌ها، پوشاک کاملاً نیازمند هستند. اکثرت خانه‌ها به اثر سیل کاملاً تخریب شدند و اکثرت مردم با فقر و بیچارگی به آبی ضرورت دارند.
این در حالی است که اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC به نقل از کارشناسان تغییرات اقلیمی جهانی گزارش داده که میانگین درجه حرارت سالانه در افغانستان احتمالاً تا سال 2050 1.7 تا 1.9 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان دو روز پیش با نشر اعلامیه درباره جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های شمالی نگاشته که سیلاب‌های اخیر در 6 ولایت شمالی بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز و تخار به مردم خسارات انگفت وارد کرده است. این اداره طالبان از نهادهای دولتی و خارجی تقاضا کرده تا به صورت مستقیم و یا از طریق این اداره هر گونه کمک که ممکن است به این آسیب دیدگان ارائه دهند. به نقل از اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد IOM، در سال پار نیز پس از باران شدید و جاری شدن سیلاب در ولایت بغلان افزون بر جان باختن اضافه از 200 تن هزاران خانه تخریب و ویران شده بودند.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما مواطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است.
پیام شما